بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما بحثمون در مکتب قضایی اسلام و به صورت خاص اهداف مکتب قضایی بود. گفتیم هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضاییه که دو تا عنصر امنیت و عدالت ثبوتی و اثباتی تعیین کننده عدالت قضایی است. توضیح دادیم جلسات قبل. گفتیم امنیت به عناصری تحقق پیدا میکنه که یکی از اونها حاکمیت قانونه. گفتیم حاکمیت قانون که به اعتقاد ما مورد توجه اسلام بوده از ابتدا و هر کسی اندکی با اسلام آشنا باشه بر این معنا اذعان داره که اسلام تأکید داره بر وجود قانون در جامعه و تعیین روابط بین انسانها با یکدیگر، بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر، انسانها با محیط اطرافشون از طریق قانون. این بحث حاکمیت قانون در دوران متأخر، در سده اخیر مورد توجه قرار گرفته در سطح جهان و این توجه باعث شده که مجموعه هایی در دنیا کشورها رو بر اساس حاکمیت قانون طبقه بندی و ارزیابی و به اصطلاح نمره دهی کنند. در سال 2021 میلادی، یعنی یک سال قبل، فهرستی که هر سال منتشر میشه منتشر شده، در اون فهرست جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حاکمیت قانون رتبه 119 داده شده از 139 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته. یعنی در واقع وضعیت ایران طبق این جدول از نظر حاکمیت قانون از 20 تا کشور بهتره و از 118 تا کشور وضعیتش بدتره. ما گفتیم بر برخورد با یک همچین مسئله‌ای در غرب، ما میاییم این رو بررسی بکنیم که اصلا اینا به چه ملاکی این ارزشیابی رو انجام دادن و آیا اون ملاک ها از نظر اسلامی مورد قبوله یا نه، یه ملاک های خودشون مندرآوردیه برای خودشون. اینها در این بحث توضیح دادن، گفتن ما برای ارزشیابی 4 اصل جهان شمول رو به عنوان معیار در نظر گرفتیم. این 4 اصل رو در جلسات گذشته توضیح دادن: مسئولیت، یعنی بخش خصوصی و دولتی هر دو در مقابل قانون پاسخگو هستند. فقط قانون که مقصود این استش که قانون شفاف، عمومی و پایدار به صورت مساوی اعمال میشه. دولت باز که مقصود اینها از دولت باز یعنی دولت، یعنی حاکمیت. باز تاکید میکنم، جلسات قبلم گفتم مقصود از دولت اینجا کل حاکمیته، شامل مجریه، مقننه، قضاییه، یعنی قوانینی که در قوه مقننه تصویب میشه و توسط قوه مجریه اجرا میشه و توسط قوه قضاییه مورد داوری قرار میگیره، همه اینها در دسترس منصفانه و کارآمده و بالاخره عدالت در دسترس و بی‌طرف که این عدالت توسط نمایندگان صالح، اخلاقی، مستقل و افراد بی‌طرف که در دسترس هستند، منابع کافی دارند، در واقع به هنگام اجرا میشه. در جلسات گذشته توضیح دادیم که این 4 اصل، یعنی اصل مسئولیت، فقط قانون، دولت باز و عدالت در دسترس و بی‌طرف، چیزایی است که اصلا از نظر اسلامی شکی در پذیرش اونها نیست. جز مسلمات اسلامیه. دولت اسلامی و مردم در قبال قانون مسئولن. قانون اسلامی یه قانون شفافیه، یه قانون عمومیه، یه قانونی است که از نظر پایداری و ثبات پایداره و نسبت به همه هم به طور مساوی اعمال میشه. دولت اسلامی یعنی حاکمیت اسلامی در تصویب قانون، در اجراء قانون، در قضاوت و داوری باید از نظر اسلامی یک رعایت انصاف رو بکنه، کارآمد باشه و یه چیزی باشه در دسترس مردم و باید این توسط عدالت، توسط افراد صالح که حالا ما به تعبیری در مفاهیم فقهی میگیم عادل، اون عادلی که ما میگیم همون آدم صالح اخلاقی مستقل بی‌طرفی است که خب بغض‌های شخصی و جناحی و فامیلی و غیره در قضاوت‌های او، در اجرای او، در قانونگذاری او دخالت نداره. قانون نمیذاره برای خاطر اینکه مثلا یه منفعتی خودش یا فامیلش یا رفقاش یا جناحش ببرن، موقع اجرا یه جوری اجرا نمیکنه که به نفع خودش یا مثلا فامیلاش یا جناحش یا رفقاش باشن. و موقع داوری هم کار نداره که این کس که الان میخواد قضاوت راجبش بکنه دوستشه، دشمنشه، تو جناحشه، نیست، کاری به اینا نداره. میخواد ببینه آیا این کارش بر اساس ضوابط هست یا نه. این عدالتی که در اسلام مطرحه یه همچه آدمیه، آدمی که در واقع به تعبیر اینها بی‌طرف، اخلاقی، صالحه، حالا یه همین تعابیری که اونا به کار میبرن. بعد این آمدن گفتن آقا این چهار تا اصلی که ما گفتیم، که عرض کردیم چهار تا اصلش از نظر اسلامی همش پذیرفته شده است، گفتن در هشت به اصطلاح عامل ما اینا رو برای ارزیابی در نظر میگیریم. اون هشت عامل این هشت است: محدودیت در اختیارات دولت، عدم وجود فساد، دولت باز، حقوق بنیادی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی، عدالت کیفری. حالا اینا رو ما هم توضیح میدیم. بعد گفتن این هشتا به 44 عامل فرعی تفکیک میشه. یعنی میخوایم ما نمره بدیم، به اصطلاح بارمندی کنیم به قول آقایون معلمین و دبیران حاضر در جلسه، اینجوری نمره میدیم. ببینید 4 تا اصل جهان شموله، از این 4 تا 8 تا عامل استخراج میشه، از این 8 تا 44 تا عامل فرعی. بعد میگن ما این نمرات رو بر اساس اون 40 تا 44 عامل فرعی داریم میدیم. حالا مثلا به قول خودتون فرض کنید اگه 100 نمره میخوایم بدیم، این 100 نمره رو تقسیم کردیم به 44 عامل و هر کدوم مثلا 2.2 نمره داده میشه و بعد ما بر اساس این نمره دادیم که حالا بر اساس این اونا ادعا میکنن که جمهوری اسلامی ایران توی این ارزیابی کشور 119 از 139 کشور. عرض کردم البته حالا ما در تطبیقش خیلی کاری نداریم که تطبیقشون درست بوده یا غلط، ما میخوایم ببینیم اون ملاک ها اصلا قبول اسلامیه یا نه. خب اولین ملاکی که اینا گفتن توی این هشتا، محدودیت در اختیارات دولت. بعد این رو به 6 عامل فرعی تقسیم کرد. این 6 تا عامل: محدودیت توسط قانونگذار، یعنی قوانین دولت رو محدود کنه، حاکمیت توسط قوانین محدود شده باشه، یعنی در چارچوب یک ضوابطی حاکمیت بتونه اعمال حاکمیت بکنه. دوم، محدودیت توسط قوه قضاییه، یعنی حالا که این دولت در چارچوب یک قوانین و ضوابطی باید اعمال حاکمیت بکنه، توسط قوه قضاییه داوری میشه که آیا در موارد مختلف این دولت به چارچوب‌های قانونی توجه کرده یا نه. محدودیت با حسابرسی و بازنگری مستقل، یعنی غیر از این که یه قوانینی وجود داره که دولت رو محدود میکنه، قوه قضاییه با رعایت اون قوانین و با ملاک و ارزیابی حاکمیت بر اساس اون قوانین اعمال حاکمیت رو ارزیابی میکنه که آیا در چارچوب قوانین یا نه. افراد غیر دولتی، اونها هم بتوانند این دولت رو ارزیابی کنند. اگر این دولت از چارچوب‌های قانونی خارج شد، فقط قوه قضاییه نباشه که بتونه با اینا برخورد کنه، نه، افراد مستقل، افراد غیر دولتی، اینا این امکان رو داشته باشن که بگن آقا این کار خلاف قانونه، این اقدام خارج از چارچوب‌های قانونی. عامل چهارم اینه که اگر مقامات دولتی از چارچوب‌های قانونی خارج شدن، مجازات بشن به تناسب خروجشون، به تناسب جرمشون. عامل پنجم این که اختیارات دولت قابل ارزیابی های بخش غیر دولتی باشه. غیر دولتی ها، اونایی که در حاکمیت نیستن، بتونن بگن آقا اصلا چرا به دولت چنین اختیاری رو دادید؟ ملاک چنین اختیاری چی بوده؟ چرا دادید؟ بتوانند این رو ارزیابی کنند، بررسی کنند، نقد کنند. و بالاخره انتقال قدرت تابع قانون باشه. یعنی الان قدرت از یک حکومت به حکومت دیگری منتقل میشه، بر اساس یک موازین و معیارهای قانونی این نقل و انتقال صورت بگیره. خب ما در بحث‌های سال گذشته گفتیم از این شش عامل چهار تاش نیاز به بحث نداره، اصلا جزء مسلمات از نظر اسلامی. یکی اینکه اختیارات دولت محدود به حدود قانونیه. یعنی دولت اسلامی، حتی مایی که قائلیم به ولایت مطلقه فقیه، معنای ولایت مطلقه فقیه، من در کتاب ولایت فقیه سالها پیش اینو گفتم، معنای ولایت مطلقه فقیه این نیست که فقیه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. این تفسیر غلطه. هیچ کسی از فقها مقصودش از ولایت مطلقه همچی چیزی نبود. ما معتقدیم معصومین علیهم السلام، در رأس اونها نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، حق نداره هر کاری دلش میخواد بکنه. پیغمبر هم نمیتونه هر کاری دلش میخواد بکنه، چه برسه به غیر پیغمبر معصومین، چه برسه به غیر معصومین. پیغمبر هم نمیتونه هر کاری بکنه، پیغمبر هم نمیتونه هر کاری بکنه. پیغمبر هم در چارچوب یک ضوابطی، حتی ما عدلیه ایم، ما در کتاب ولایت فقیه گفتیم ما عدلیه ایم، عدلیه میگه خدا هم هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه. حرف عدلیه اینه دیگه. برای همین هم اشاعره به ما میگن هو شما دیگه کی هستی که برای خدا هم تعیین تکلیف میکنی؟ ما میگیم خدا هم نمیتونه. اونا میگن نه، خدا هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. خدا میتونه بهترین بنده خودش رو ببره جهنم، بدترین بنده خودش رو ببره بهشت، هر کاری میتونه. و چون حرف اشاعره حرف عوامیه، اکثریت جهان اسلام امروز چیه؟ اشعریه. اکثریت جهان اسلام اشعریه. چون میدونید در بین اهل سنت فرقه‌ای بودن، معتزله که اونا هم قائل بودن به عدل، عدل الهی، اما اونها به لحاظ تاریخی منقرض شدن. ما الان فرقه معتزلی نداریم، افراد داریم که قائلن به مسلک اعتزال، اما مثلا یه جمعیتی داشته باشیم بگیم مثلا مردم فلان کشور اسلامی یا فلان منطقه اینا معتزلی هستن، نداریم. اکثریت جهان اسلام اهل سنت هن و تقریبا تمام اهل سنت اشعری هن. تقریبا تمام اهل سنت اشعری هن. بسیاری از اگر نگم همه، همه تقریبا عرفای بزرگ، چون اینا اکثرا سنی هن، اکثر عرفای بزرگ اینا اشعری، یعنی تفکر اشعری که حالا مرحوم مظفر رضوان الله علیه در کتاب اعتقاداتش، شما معمولا اصول فقه مظفر رو میشناسید، المنطق رو میشناسید، ولی اعتقادات ایشون رو شاید کمتر کسی خونده باشه دیده باشه، ولی کتاب خوبیه ایشون، کتابی هم داره در اعتقادات. ایشون در کتاب اعتقاداتش وقتی افکار اشاعره رو مطرح میکنه، میگه اینا معتقد به یه خدای جاهل صفاک که هم تمام صفات سلبیه رو میشموره، میگه یه همچین خدای با این خصوصیات منفی رو قائلم. این تفکر که اینطوری مرحوم مظفر اون رو به سخره میگیره، میگه اشعری ها یه خدای اینطوری رو قبول دارن که هیچ صفت خدایی نداره در واقع، ولی همین تفکر اشعری تفکر غالب جهان اسلامه، تو عوامیه. همیشه تفکرات عوامی موفق بوده، هنوز هم همینطوره، بین شیعه هم همینطوره. اگه یه منبری مثل شهید مطهری اهل علم و دقت باشه، 5 نفر میان با منبرش، اهل خرافه و خواب و قصه باشه، 5 میلیون نفر میان با منبرش. هر روز هم علم، مردم خیلی طالب علم نیستن، دنبال همین چیزا. بگذاریم، به هر حال ما عدلیه ایم، عدلیه معتقد خداوند تبارک و تعالی هر کاری دلش بخواد نمیتونه بکنه، چه برسه به پیغمبر، چه برسه به معصومین. پیغمبر یا معصومین علیهم السلام نمیتونه هر کاری دلشون میخواد بکنن، چه برسه به ولی فقیه. بنابراین ما که میگیم ولایت مطلقه فقیه، مقصودمون این نیست که ولی فقیه هر کاری دلش خاص میتونه بکنه، همچین چیزی نیست. بله، ولایت مطلقه مقصودی داره، اصطلاح این تو کتاب ولایت فقیه من توضیح دادم، اصطلاح برای بیان این که محدوده حاکمیت فقیه محدود به حد خاصی نیست، و این نه اینکه ضابطه نداره ها اعمال حاکمیتش، این مقصود نیست. بنابراین اینکه حاکمیت اسلامی توسط قانون محدود شده جای بحثی نیست، مسلم. و توجه داشته باشید، حالا من هی میگم کتاب ولایت فقیه گفتم، این کتاب رو من وقتی سالها پیش خدمت رهبری دادم، بعد از مدتی ایشون تماس گرفتن از دفتر که من ایشون رو ببینم، وقتی رفتم پیش ایشون، ایشون این جمله رو فرمود بهترین کتابی که در ولایت فقیه نوشته شده هم کتاب شماست. تازه لطفه گفتن نه من تعارف نمی کنم، همش رو خوندم، تمام کتاب های ولایت فقیه هم خوندم، این بهترین کتابه. به دوستان دیگری ایشون گفته بودن من کتاب ولایت فقیه فلانی همیشه رو میز کارمه. یکی از مطالبی که من تو اون کتاب گفتم همینه که ولایت مطلقه فقیه به معنای مطلق الانان بودن فقیه نیست، بلکه به این معناست که اون محدودیت هایی که بعضی قائل بودند، بعضی از فقها، اون محدودیت ها وجود نداره که میگفتن نسبت به بعضی از امور فقیه ولایت داره، نسبت به بعضی از افراد فقیه ولایت داره، ولایت مطلقه میخواد بگه فقیه در همه امور نسبت به همه افراد ولایت داره، اما اعمال ولایتش قانونمنده، تابع ضوابط تو اسلام، همینطوری نمیتونه هر کاری میخواد بکنه، با یه معیارهایی باید اعمال بکنه. بنابراین محدودیت توسط قانون یا امر مسلمی است از نظر اسلام. حالا بعد این محدودیت میاد در بخش‌های مختلف حاکمیت، به اصطلاح به صورت خاص خودش رو نشون میده دیگه. مثلا الان فرض کنید بر اساس قانون اساسی هر یک از قوا یه اختیاراتی دارن، یه سری ضوابطی باید رعایت بکنه و همینطور حالا قوانین دیگه. خب قوه قضاییه میاد حاکمیت رو، رئیس جمهور، رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، نمایندگان رهبری، اینا رو بر اساس قانون ارزیابی میکنه که اینا در چارچوب قانونی که هست، ضوابطی که وجود داره، آیا رفتار کردن یا نه. اگر خیلی خارج از این رفتار کنن، اینا مورد مؤاخذه قرار میگیرن که میشه بند چهارم، مجازات مقامات دولتی به دلیل سوء رفتار. یعنی اگر یک مسئول دولتی از چارچوب اختیاراتش خارج بشه، اقداماتی بکنه که در قانون حق انجام اونو نداشته، مؤاخذه میشه. همطوری که ما الان میبینیم احیانا بعضی از مقامات دولتی برای مثلا اقداماتی که انجام دادن مورد مؤاخذه قرار میگیرن یا احیانا حتی مجازات هایی براشون قرار داده میشه. بنابراین اینم جای بحث نیست، از گذشته بوده و هست. بند آخر یعنی انتقال قدرت تابع قانون باشه، اینم که شک نیست. ما ضوابطی داریم برای حاکمیت اسلامی، در رأسش فقیه که باید فقیه باشه. فقیه به معنای واقعی کلمه، یعنی بر تمام ابواب فقه مسلط و توانایی استنباط تمام احکام اسلامی رو در تمام زمینه‌ها دارا باشه. و اون جلسه اول درس گفتم بودم مقصود این نیست که بهش بگیم آقا تیمم به یک ضربه یا به دو ضربه، بگیم برم مطالعه کنم و شیش ماه دیگه به جواب میدم. اون نه. بله، حالا یه وقت یه مسئله میپرسیم، میگه برم مطالعه کنم، نیم ساعت، سه رو نگاه میکنه، چهار تا روایت آیه جواب میده. این مجتهد فقیه. دوم عادل باید باشه. یعنی چی؟ همون معنایی که ما در بحث عدالت میگیم، یعنی یه ملکه ای داشته باشه، یه خصوصیت روحی داشته باشه که او رو از ارتکاب کبائر حفظ میکنه، که البته یکی از کبائر اصرار بر صغائر، از ارتکاب کبائر حفظ میکنه. و غیر از این دوتا، غیر از این که باید فقیه باشه و عادل باشه، یک اصطلاحی در فقه داریم به نام کفایت. میگیم باید فقیه عادل کفو، یعنی دارای کفایت. یعنی این که الان فقیه مجتهد، هر مسئله رو به سرعت به راحتی برای شما جواب میده، عادل هم هست، یک قدرت نفسانی داره، یک ملکه نفسانی داره که او رو از ارتکاب کبائر حفظ میکنه، این شخص باید توانایی تصدی این موقعیتی رو که میخواد در عهده بگیره. چون بحث حاکمیت فقط این نیست که این آقا فقه بلد باشه و عادل باشه کافی باشه، باید قدرت مدیریت داشته باشه، باید با مسائل روز آشنا باشه، باید بتواند در موقعیت‌های سخت تصمیم بگیره، تصمیمات درست. این ویژگی‌ها پیش میگیم کفایت. خب بنابراین حاکمیت در اسلام باید به شخص فقیه عادل با کفایت منتقل بشه. بعد خود این انتقال که از یه شخصی به شخص دیگری، حالا چه رهبری، چه رئیس جمهور، چه رئیس مجلس، چه رئیس قوه قضاییه، این باید یک سامانی داشته باشه، یه نظمی، یه قاعده ای داشته باشه. خب اینا جزء مسلمات اسلامیه، شکی نیست، بحثی نداره. ولی دو تا عنصر هست که اینا یه مقداری نیاز به بحث داره. ما سال گذشتم اینا رو بحث کردیم عمدتاً. یکی این که دولت بخواد محدود بشه توسط حسابرسی و بازنگری مستقل، یعنی خارج از دولت. یکی این که اختیارات دولت مشمول بررسی های غیر دولتی باشه. آیا چنین چیزی از نظر اسلامی مورد قبوله که غیر دولتی ها بخوان نسبت به دولت قضاوت کنن، ارزیابی کنن، نظر بدن؟ ما این بحث رو پارسال کردیم، چند تا نکته رو گفتیم. اولینش بحث النصیحت و لعائمت المسلمین که در کلام نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که امروز روز ولادت ایشونه، بنابر قول اکثریت مسلمان ها و بعضی از بزرگان شیعه، حضرت در مسجد خیف در منطقه منا فرمود: نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و حفظها و بلغها من لم یسمعها. خداوند شاداب بدارد اون بنده ای رو که سخن من رو میشنود، ظرفیتش رو داره، حفظش میکنه، میرسوندش به اونی که الان اینجا نیست، نمیشنود. فرب به حامل فقه غیر فقیه، چه بسا کسی که فقه رو منتقل میکنه ولی خودش فقیه نیست. و رب به حامل فقه الى من هو افقه منه، چه بسا کسی مطلبی رو منتقل میکنه به کسی که او از این فقیه تره. فقیه به معنای لغوی اینجا مورد نظره، یعنی دینشناس، دانشمند. بعد این جمله اینه، اون جمله حالا چیه؟ حضرت اینا رو گفت مقدمه، فرمود خدا شاداب بدارد اون بنده ای رو که مطلب منو میشنود، ظرفیتشو داره، برای اونایی که نشنیدن منتقل میکنه. بعد فرمود رب حامل فقه الى غیر فقیه و رب حامل فقه الى غیر من هو افقه. حالا اون چیه؟ سلاسون، سه گروه، سه چیز. لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم. این غل که تو اینجا سه تا احتمال در موردش داده، حالا امروز نمیخوام واردش بشم، فقط اشاره کنم، یعنی چیز بد، حالت بد، حالا یا به معنای حقده یا به معنای مثلا نیرنگ، حالا هر چی باشه، یعنی اون و این اگر باشه قلب امرئ مسلم گرفتار بدی نمیشه. یکی اخلاص العمل لله، کارشو برای خدا انجام بده. دو النصیحت لعائمت المسلمین که ما با این کار داریم. سه اللزوم لجماعت المسلمین، این که با جماعت مسلمین ملازمه داشته باشه، یعنی همراه باشه، که حالا این قسمتش محل بحث ما نیست. محل بحث ما این النصیحه لعائمت المسلمینه که این کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم شیعه نقل کرده، هم سنی نقل کرده. تقریبا اگر نگیم تحقیقا، این اصل این که پیغمبر به عنوان یک امر بسیار مهم کلمه النصیحه لعائمه المسلمین رو فرموده، تقریبا اگر نگیم تحقیقا متواتره. اینجا این روایت که من آوردم از کافی شریف سندن صحیحه، در مصادر اهل سنت هم وارد شده، ولی این انقدر در لسان فقها و راویان شیعه و سنی آمده که تقریبا میشه یقین داشت که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین مطلبی رو فرمودن. حالا توضیحش، تطبیقش بر بحث خودمون ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.